هیچ کیتز.
بارها زور زدم از خودم بنویسم، از تجربه زندگی و معیشتم، از اونی که به اجبار هستم و اون زیست تأمینیم. از اونی که به اجبار هستم و اون زیست تأمینیم، از فلاکتی که ارثیه و مثل یه ژنتیک مریض منتقل میشه و با هوش سرشار و این حرفا هم نمیشه تغییرش داد. خیلی سعی کردم بنویسم اما در نهایت توش موندم. شاید یکی از علتاش اینه که فقر رو نداری اونقدر دستمالی و دستاویز شده که نمیشه دیگه سراغش رفت و ازش حرف زد، یا برای اینکه نهایتاً با این جمله و گزاره تحمیلی خودم رو به سطح یه موجود قانع و شاکر تقلیل بدم که از من بدترم هست بالاخره. این فکر باعث بشه نتونم از زندگیم بگم، دچار یه حسی شبیه عذاب وجدان بشم که اگه از من بدتر هست، اگه کسی هست که فلجه یا هیچ کسی رو نداره یا حتی نون خالی نداره، پس من حق ندارم بنالم. یا مثلا اگه من بیکارم باید برم خودم رو جایی سرگرم کنم. درست پشتی ما رو سروایی ندارم اما نهایتا یکم پیشرفت میکنم دیگه. همه که از اول دستشون به دهنشون نمیرسیده، سختی کشیدن، کار کردن، نون خالی خوردن. اصلا مگه تو چی میخوای پسر؟ الان 31-32 سالته ولی حتی نمیخوای تشکیل خانواده بدی. این که خیلی خوبه، حداقل خودت رو گول نمیزنی، فقط میخوای دستت به دهن خودت برسه. از تموم دنیا یه مادر داری که بزرگت کرده، یه داداش و یه خواهر که همه ی زندگیتن، فقط میخوای کمک حال اونا باشی، دستگیر مادری بشی که 40 ساله بدون یک روز بازنشستگی داره کار میکنه. بچه طلاقم، حتی پیش از طلاق غیابی مادرم از پدرم به خاطر اعتیاد، چون هیچ وقت حس نکردم وجود و مهر پدر را توی زندگیم. ما از اولش توی شهر محرومی بودیم در غرب ایران. پدرم معتاد بود و 10-12 سال غیبش زد و من حتی توی راهنمایی و دبیرستان وقتی ازم میپرسیدن مثلا بابات چی کار است یا باید بیاد مدرسه، فقط بغض میکردم و حرفی واسه جواب دادن نداشتم. مادرم با وجود آسم شدید که یادگار سالها ستم شوهرش بر اون بود، به سختی ما ستا رو بزرگ کرد با خیاطی و قالی بافی و لباس فروشی. اون هیچی از زندگی ندید و تمام امیدش به بچه هاش بود. ما خلافکار و ناخلف نشدیم اما به جرم بی کسی نتونستیم به جایی برسیم که زحمات مادرمون رو جبران کنیم. من از سال سوم دبیرستان شروع کردم به درس خوندن، اونم توی علوم انسانی. اومدنم به علوم انسانی برای این بود که معلم ریاضی سال اول دبیرستانمون، چون من پسر آدم با نفوذی نبودم، با هم سر لج افتاد و ریاضی انداختم. یه بار چنان توی گوشم خوابون که خون از دماغم روی کفشام ریخت. من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدمش. سال سوم میخوندم تنها و بیکس. پیش دانشگاهی بیشتر خوندم و شاگرد دوم شدم. بدون کلاس کنکور با رتبه 3000 سال 83 دانشگاه سراسری قبول شدم، رشته علوم اجتماعی. کماکان از بابام خبری نبود و مادرم طلاق غیابیش را با 1000 بدبختی گرفت. مادرم با خواهرم با فروش چند تا وسیله و اندک طلایی که داشتن تونستن از صفر یک کسب و کار کوچیک شروع کنن. به قرفه یه لباس فروشی توی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای. یادم دفعه اول که با 1000 مشکل پول جور کرده بودن جنس بخرن تو تهران، بهشون دوز میزنه و کلی پول و شناسنامه‌هاشون رو میدزده. ما پشتیبانی نداشتیم و همه این سالا با سرخی سیلی و سختی رو پای خودمون از پس زندگی سخت بر اومدیم. در حالی که مادرم نه حقوق بگیر جایی بود و نه مستمری و بازنشستگی، نه حتی یه بیمه درست و درمون داشت.
من که فکر چیز دیگری را میکردم گفتم پولدار بودن هم چیز خوبیست، مگر نه؟ آدم میتواند هر چی دلش خواست بخرد، هر چی دلش خواست داشته باشد، مگه نه پدر؟ پدرم گفت ناشکری نکن پسر، خدا خودش خوب میداند که کی را پولدار بکند، کی را بی پول. پدرم همیشه همین حرف را میزد. هوا که روشن شد، پدرم چستکهایش را از زیر سرش برداشت و به پایش کرد. بعد از چرخ دستی پایین آمدیم. پدرم گفت دیروز نتوانستم سیب زمینی ها را آب کنم. نصف بیشترش روی دستم مانده. من گفتم میخواستی جنس دیگری بیاوری. پدرم حرفی نزد. قفل چرخ دستی را باز کرد و دوتا کیسه پر در آورد. خالی کرد روی چرخ دستی. من هم ترازو و کیلوها را در آوردم و چیدم. بعد راه افتادیم. پدرم گفت می رویم آش بخوریم. هر وقت صبح پدرم می گفت می رویم آش بخوریم، من می فهمیدم که شب شام نخورده است.
دانشگاه دولتی روزانه و یه شهر دیگه قبول شدم. خواهرم و مادرم تو غرفه کوچیک لباس کار میکردن. داداشم همزمان با درس شاگردی مغازه میکرد. خیلی آرزو و هدف داشتم از درس. دلم میخواست تا آخرش بخونم و زحمتهای مادرم رو جبران کنم. تو هیچ فکر دیگه ای نبودم جز درس. اما کم کم درگیر مسائلی شدم که هیچ وقت بهشون فکر نمیکردم. چون تا یادمه وقتی بابام بود همش آزار و اذیت اون به مادرم رو باید تحمل میکردیم و هزار مشکل اقتصادی، اونم تو شهری که خبری از علم و آگاهی و کتاب و سیاست و این حرفا نبود، فقط بوی شیره بود و شکم گشنه و سگ دو زدن واسه رفع گشنگی. هیچ وقت فکرشو نمیکردم تو دانشگاه درگیر مسائل عاطفی بشم یا نشریه و سیاست بازی و این حرفا. آخه همیشه فکر میکردم آدم مفلوک که از پس شکمش بر نمیاد چطور میتونه عاشق یکی بشه و بعد به اون چی بگم در مورد بابام و زندگی. خب معلومه اگه عاقل باشه اولین برخوردش با من اینه که مؤدبانه محلم نذاره و تمام. من خیلی هم عاشقش شدم و این اولین بار بود که حتی با جنس مخالف روبرو میشدم. اونقدر عاشقش شدم و از جواب منفی هم میترسیدم که ذره ذره غرق میشدم و نه به اونو نه کس دیگه میگفتم. کم کم ولی درسم قفل کرد. سعی کردم نوشتنو که همیشه دوست داشتم ادامه بدم. پس توی نشریه کوچیک دانشگاهی مشغول نوشتن شدم. گرایش اون نشریه بیشتر به طیف تحکیم وحدت و انجمن اسلامی از این حرفا بود. منم با این افکار حال نمی کردم. سعی کردم در قالب داستانای کوتاه وضعیت معیشتی امثال خودمو به عنوان شهروند نادیده گرفته شده یا دانشجوی شهرستانی خوابگاهی توصیف کنم. نشریه ولی شبیه اسمش خیلی زود بایکوت شد و من و چندتایی دیگه از بچه ها تعلیقی های ترمی کوتاه مدتی خوردیم و البته تهدید شدیم که در صورت ادامه اخراج میشیم. دیگه خسته بودم و درگیر عشقی که حتی جرئت نمی کردم لب تر کنم و کماکان از جواب نه و از دست دادن همین نیمچه حضورش تو کلاس می ترسیدم. از این وقتا که می اومدم خونه از شدت تو خودم رفتن نمیتونستم غذا بخورم. بغض میکردم که چرا من درگیر مسائلی شدم که انگار تعلق طبقاتی به هم نداره. انگار راست گفتن شکم خالی اش چه میدونه چیه. بغض میکردم چرا با هر لقمه غذا نمیتونم کمک خرج خانوادم باشه. لقمه تو گلوم گره میخورد.
اما ما اونجا نمیتونیم بگیم جامعه ای که امید نداره، جامعه ای که ناامنی روانی داره، جامعه ای که داره پمپاژ بدبینی در اون میشه، دائم داره پمپاژ بدبینی در اون میشه. حالا من نمیخوام اسم بیارم از این برخی از این شبکه‌ها اینا، یکی از این شبکه‌ها رو من گفتم تحلیل محتوا کردم رو حوزه خودم رو فقر. دیدم تحلیل محتوا گفتم بکنه اینا 15 تا موضوع رو دیدم این شبکه داره روش کار میکنه 15 تا، یعنی دائم انگار این جامعه روز به روز داره پسرفت میکنه، هیچ چشم اندازی برای آینده وجود نداره. یه سری آدمهای به هر حال اومدن یه تحصیلاتی هم دارن، بدون آینده نشون دادنشون، بدون امید نشون دادنشون. من اتفاقا فکر کنم رابطه اینا با آسیپا امروز اصلا خیلی بیشتر از رابطه
مغازه ها تک و تک باز بودن. مغازه اسباب بازی فروشی بسته بود. شطورم هنوز کنار پیاده رو نیامده بود. دلم نیامد در را بزنم که نکند خواب صبحش رو حرام کرده باشم. گذاشتم رفتم بالاتر و بالاتر. خیابان‌ها پر از شاگرد مدرسه‌ای بود. توی هر ماشین سواری یکی دو تا بچه مدرسه‌ای کنار پدر مادرهایشان نشسته بودند و به مدرسه می رفتند. در این وقت روز فقط می توانستم احمد حسین را پیدا کنم تا از دست تنهایی خلاص بشوم. باز از چند خیابان گذشتم تا رسیدم به خیابان‌هایی که ذره‌ای دود و بوی کثافت درشان نبود. بچه‌ها و بزرگترها همه‌شان لباس‌های تر و تمیز داشتند. صورت‌های همه‌شان برق برق می‌زد. دخترها و زن‌ها مثل گل‌های رنگارنگ می‌درخشیدند. مغازه‌ها و خانه‌ها زیر آفتاب مثل آینه به نظر می‌آمدند. من هر وقت از این محله‌ها می‌گذشتم، خیال می‌کردم توی سینما نشستم و فیلم تماشا می‌کنم. هیچ وقت نمی‌توانستم بفهمم که توی خانه‌های به این بلندی و تمیزی چجوری غذا می‌خورن، چجوری می‌خوابن، چجوری حرف می‌زنن، چجوری لباس می‌پوشن. تو می‌توانی پیش خودت بفهمی که توی شکم مادرت چجوری زندگی می‌کردی؟ مثلا میتوانی جلوی چشمهات خودت را توی شکم مادرت ببینی که چجوری غذا میخوردی؟ نه که نمیتوانی. من هم مثل تو بودم. اصلا نمیتوانستم فکرش را بکنم.
مادرم آسم شدید و کهنه داشت. اسپریاش گرون بود. از هیچ نهادی بیمه نداشت. از طریق بهسیسی سعی کرد بیمه بگیره تا حداقل اسپریاش را نصف قیمت بخره و آزاد حساب نشه. یه مدت براش بیمه رد کردن، اما بعد چند وقت سنگ انداختن و بیمهش را قطع کردن و گفتن چون خونه به نامشه بیمه بهش تعلق نمیگیره. خونه، تنها چیزی که داشتیم یه خونه بود که اگه اونم به نام بابام بود دودش کرده بود و فضا فرستاده بودش. به اینجا که میرسم نمیدونم چی بنویسم. دقیقا همون افکار متضاد و دوگانه، این که از ما بدترم هست، این که از کجای فقر و فلاکت باید بگم. داشتم به خاطر شهریه درس شاغل کرد و فقط کار میکرد. فروشگاهی که خواهرم توش یه قرفه لباس زیر فروشی داشت عوض شد و دیگه قرفه شخصی ندادن. مادرم ناچار لباسا رو آورد تو پارکینگ خونمون که تو کوچه بود. 10-12 سال همونجا کار میکنه. با وجود افزایش سن، بیماری ریوی، فرسودگی و پوکی و استخون، هنوز به اندازه یه مرد کار میکنه. من ارشد شبانه و غیر انتفاعی قبول می شدم و چون شهریه نداشتم بدم نمی رفتم. گفتم یا روزانه یا هیچی. توی درگیری های 88 با این که رأی ندادم سعی کردم به نوشتن رو بیارم. وبلاگ زدم و می نوشتم. عمده این نوشته ها محکوم کردن، کشتن مردم و زندانی کردن ها و بازتاب زیست توی دستا بود. اواخر سال 88 یه بار به ستاد خبری اطلاعات احضار شدم و بازجویی شدم و به هم اتهام پخش 1000 شبنامه در دانشگاه در حمایت از یکی از نامزدها رو زدن. بازجو چیک و پیک زندگیمو میدونست، البته جز هویت مجازی. یادمه به هم گفت ما میدونیم تو جز طبقه فرودستی، سیاست مال آدم پولداراست، به تو چه آخه؟ چون مدرک نداشتن با تعهد آزاد شدم. همچنان با هویت مجازی به نوشتن ادامه میدادم. بیکار بودم و بیپول.
محمود گفت نه بیخدیواری. خیابان داشت خلوت میشد. چند تا از مغازه های روبرویی بسته شده بودند. برای شروع بازی هر کدام یک سکه یک قرانی را از لب جو تا بیخ دیوار انداختیم. هنوز سکه ها بیخ دیوار بود که احمد حسین داد زد آژان. آژان باتون به دست در دو سه قدمی ما بود. من و احمد حسین و چشم کوره در رفتیم. محمود و پسر زیور هم پشت سر ما در رفتن. قاسم خواست پولها را از بیخ دیوار جمع کند که آژان سر رسید. قاسم از ضربت باتون فریادی کشید و پا به دو گذاشت. آژان زد پشت سرش. ولگردهای قمارباز، مگر شما خانه و زندگی ندارید؟ مگر پدر و مادر ندارید؟ بعد خم شد یک قرانی ها را جمع کرد و راه افتاد.
سال 90 سعی کردم از ایران خارج بشم. نه حس امنیت داشتم و نه پولی در بساط. از اینکه نونخور اضافه خانواده‌ام هم عذاب می‌کشیدم. اواسط تابستون سال 90 ماجرای رفتنم از راه ترکیه به یونان بود. با قرض و قوله و در نهایت خوردن پول توسط قاچاقبر و مجبور به برگشت شدن. بعد از اون ماجرا شدیداً افسرده شدم. یک سال بعدش با وام و نزول با داداشم وسایل یه مغازه فسوری خریدیم و مشغول شدیم. اولش بد نبود، اما اجاره بالا بود و بالاتر رفت. ما دار و ندارمون که 30 میلیون بود با وام و قسط و قرض سرمایه مغازه کردیم. همه کار رو دوش خودمون دوتا بود، چون پولی نداشتیم که نیروی کمکی بگیریم. دستمون خالی بود. کم کم بازار افت میکرد و صاحب مغازه اجاره را سالی 1 میلیون تومان بیشتر میکرد. دیدیم فایده نداره، سعی کردیم مغازه را به شکل کلیدی، یعنی همون جوری که خریده بودیم، بفروشیم، در حالی که مبلغ 20 میلیون بدهکار وام و نزول خور بود. نهایتاً صاحب مغازه اجازه فروش بهمون نداد و تهدید کرد که اگه مغازه را خالی نکنیم شکایت میکنه. ما مجبور شدیم مغازه را خالی کنیم و وسایل را ببریم خونه. یه سریشا مفت و زیر قیمت فروختیم تا بعضی بدهیای دیگر را بتونیم بدیم. اما در نهایت 18 میلیون بدهی مونده و ما هیچی نداریم. یعنی سرمایه‌ای هم که با بدبختی داشتیم از دست دادیم.
علی دایی رو نشون بدین، کسی که تو تمام این سالها نون دو تا چیز رو خورد، اراده و نون دلش. خیلی خوش اومدین به افتتاح فروشگاه نایک علی دایی توی مجتبی تجاری الماس توی اتوبان ارتش. این گلی هم که دست بنده حقیره تا چند دقیقه دیگه تقدیم میشه به آقای گل جمع.
این بردام که یه خورده مراودات بهتر شد، ما نمایندگی نایک تو ایران نداشتیم و همه غیر رسمی بود. ما با صحبتایی که با کشور امارات و نمایندگی نایک انجام دادیم تونستیم یکی از 3 نماینده باشیم که تو ایران داریم فعالیت میکنیم. یک شعبه رو تو میدون منیریه زدیم و شعبه دوممون که اینجاست.
در حال حاضر من بیکارم، داداشم کاریار فست فوده، روزی 12 ساعت کار میکنه بدون تعطیلی و مرخصی و قرارداد یا بیمه مشخص. تمام حقوق ماهانش برای وام و دادن نزول میده، در حالی که کارفرماش بعضی ماها بهش حقوق نمیده. مثلا میگه چون بازارم خوابیده فعلا ندارم بدم حقوق رو. موندم چطوری زنده ایم و زندگی میکنیم. مادرم به خاطر اسپریایی که استفاده میکنه دندوناش بوسیده و باید دندون دستی بذاره، ولی هنوز بعد از 1.5 سال نشده هزینش جور بشه. هیچ کس نمیدونه و خبردار نیست. یه زن سرپرست خانواده که هیچ روز خوبی از این زندگی لعنتی ندیده چطوری داره خرج خودش رو 3 بچه را میده. و باز هم میگه شکر از ما بدترم هست. گاهی حالم از کلمه قناعت به هم میخوره.
پدر رفت نشست پشت فرمان. شطور را گذاشتند پشت سر پدر و دختر. ماشین خواست حرکت کند که من خودم را خلاص کردم و دویدم به طرف ماشین. 2 دستی ماشین را چسبیدم و فریاد زدم: شطور منو کجا میبرید؟ من شطورم رو میخوام. فکر میکنم کسی صدایم را نشنید. انگار لال شده بودم و صدایی از گلویم در نمیامد و فقط خیال میکردم که فریاد میزنم. ماشین حرکت کرد و کسی من را از پشت گرفت. دستهایم از ماشین کنده شده و به رو افتادم روی آسفالت خیابان. سرم را بلند کردم و آخرین دفعه شطورم را دیدم که گریه می کرد و زنگ گردنش را با عصبانیت به صدا در می آورد. صورتم افتاد روی خونی که از بینیم بر زمین ریخته بود. پاهایم را بر زمین می زدم و هق هق گریه می کردم. دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد. دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد.